بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایت من نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. با عرض سلام خدمت حضار محترم، در دو نوبت گذشته سخنی رو شروع کردم در باب عشق الهی یا عشق عرفانی. امشب انشاءالله سومین قسمت اون رو خدمتتون عرض میکنم و یک نوبت هم باقی میمانه برای جلسه بعد که این مبحث رو تکمیل کنم. امشب انشاءالله در دو زمینه به خصوص صحبت خواهم کرد. اول در باب عشق انسانی و عشق الهی. عشق هم میتونه بین دو انسان وجود داشته باشه، هم بین انسان و خداوند. سخن اینجاست که این دو نوع عشق آیا با هم تعارض دارن یا با هم قابل جمع هستن. آراء در این زمینه در بین عرفا متعدد بوده. خلاصه و اجمالا عرض میکنم آرایی که عرفای مسلمان در این زمینه داشتن. بعد از اون هم صحبتی رو خواهم داشت در باب دامنه و توسعه عشق و ژرفا و عمق عشق. اجازه بدید شروع کنم صحبتم رو با عشق انسانی و عشق الهی. در ادبیات فارسی سخن از عشق فراوان رفته در دو زمینه متفاوت اما مرتبط با هم، و اون دو زمینه عشق انسانی و عشق الهی است. اونهایی که با ادبیات فارسی آشنا هستند میدانن که فی المثل در آثار رودکی و نظامی جنجوی فراوان از نوع اول عشق یعنی عشق انسانی سخن رفته. داستان عاشقان نامداری همچون خسرو شیرین، یوسف و زلیخا، لیلی و مجنون و غیره رو زیاد میابید. پنداری که ایرانی ها همواره علاقه ژرف و شدیدی به این مقوله عشق داشتند. بگذاریم که امروز متاسفانه فرهنگ ما ایرانیان چندان بر نمیتابه این مقوله محبت و عشق فرضی رو و ما بیشتر به وصف خشونت متصف هستیم، اما این یک جمله معترضه در تاریخ فرهنگ ایرانیان بیشتر نبوده. یک ندای گذرا به ادبیات فارسی خودش نشون دهنده این هست که کمتر ملیت و ملتی در جهان بودند که به اندازه ایرانی ها عطف نظر به این مقوله فربه و معنوی کردن. و همونطور که امشب خواهید دید معنویت بدون عشق امکان پذیر نیست، چه در درون و چه در بیرون دین. اون کسانی که عشق رو بر نمیتابن معنویتگرا هم نیستن، حتی اگر نماد شبشون هم ترک نشه. اما در کنار این آثار رودکی و نظامی، ما آثار سنایی، عطار و اوج اون مثنوی مولوی رو داریم که بیان نوع دوم عشق یعنی عشق عرفانی و عشق الهی است. عشق همونطور که میدانید دوست داشتن، علاقه قلبی و دلبستگی بسیار شدید هست و در هر دو نوع عشق هدف عاشق و معشوق در نهایت وصال هست. یعنی چیزی غیر از وصال رو این دو طلب نمی کنن. در عشق انسانی عموماً یک علاقه شدید دو سویه و دو طرفه وجود داره، یعنی ما عشق یک طرفه نداریم، دو سویه است. و هدف این دو انسان هم در نهایت کامیابی و وصال هست به قول حافظ. این نوع عشق رو در زبان فرنگی به اون میگیم رومانتیک لاو. البته این رومانتیک لاو و عشق انسانی کاملاً با منطق دینی ما هم سازگار هست، تا اونجایی که پیوند عاشق و معشوق در چهارچوب قراردادی که اصطلاحاً شرع نام نکاح بر اون میذاره صورت بگیره. و البته نباید فراموش کرد که بین رومانتیک لاو و لاست به معنای هوسرانی و شهوترانی تفاوت بسیار زیادی هست و اساساً این رومانتیک لاو و لاست یک تمایز جوهری با هم دارند. مدعای بنده این هست که در دوران معاصر در جهان غرب انسان‌ها علارغم اینکه زیاد لفظ عشق رو و لاو رو بر زبان جاری می‌کنن کمتر او رو تجربه می‌کنن و و بیشتر به اعتقاد بنده اونها درگیر لاست هستند تا لاف، همونطوری که امشب خواهید دید. اما در عشق الهی یا عرفانی این رقم عشقی هست که به معرفت و مراتب بالایی از ادراک و علم آمیخته هست. اصلا خود لغت عرفان از ریشه لغوی معرفت میاد، یعنی هرچند که اینجا ما از عشق سخن میگیم اما هوسرانی و بلایند پشن اینجا مراد نیست. عاشق بسیار هوشیار، هوشمند و نکته بین و ظریف بین هست. در این عشق الهی هم نهایتش کامیابی و وصال هست. اما اگر بخوام بریک داونش بکنم و تفکیکش کنم، عارف در پیگیری عشق الهی و خداوند دو هدف عمده رو مراد داره که خوب به این عنایت بفرمایید. هدف اول عارف کمال یافتن هست، پرفکشن. و کمال بر زعم عرفای مسلمان بیرون از عشق امکان پذیر نیست. حالا این کمال چگونه سید عارف میشه در سلوک عاشقانش؟ از طریق تخلق یافتن به اخلاق الهی، یعنی ریزش کردن اوصاف معشوق الهی در وجود و شخصیت انسان عاشق. یعنی در این همنشینی و مجالست عاشق با معشوق، اخلاق الهی و شخصیت الهی نصیب و سید معشوق هم میشه. مکانیزم این نزدیکی اخلاقی شخصیتی رو در جلسات گذشته به طور مشروحی خدمتتون عرض کردم، گذرا ازش رد میشم. مکانیزم این نزدیکی شخصیتی هویتی در حقیقت تزکیه نفس، تذهیب نفس، پالایش درون از رذائل و بیرون راندن محبت اغیار یعنی غیر از او از دل هست. آدمهای عادی و متعارف دلشون انقدر انباشته از محبت غیر هست که دیگه جایی برای محبت خداوند در او وجود نداره. علل عموم ما انسان ها اینطوری هستیم. اونهایی که به خداوند عطف نظر نمی کنند، عنایتی به حق نمی کنند، مشکل فلسفی ندارند، برخلاف اونچه که ما فکر می کنیم. اینطور نیست که اینها ضعف و نقصانی در منطقشون باشه یا استدلالاتی نصیب اونها نشده باشه که نمیتونن خداوند رو پیدا کنن. در دلشون محبت غیر به قدری فربه و با عظمت نشسته که دیگه جایی برای محبت حق نیست. حالا عرفای ما که اینقدر تأکید میکنن بر تزکیه نفس، تذهیب نفس، همش برای این هست که محبت غیر از دل آدمی بیرون ریخته بشه، جا باز بشه برای خداوند. و هنگامی که محبت خداوند در دل انسان نشست، هیچ چیز با او قدرت رقابت نخواهد داشت. وقتی که انسان خداوند در دلش نشست، آدمی با حق انس و الفت پیدا میکنه و در این معانست و مجالست با خداوند کمال حق در انسان هم ریزش میکنه. همون چیز که سعدی گفت، کمال هم نشین در من اثر کرد وگرنه من همان خاتم که بودم. پس بنابراین در اولین گام عارف از در عشق به خداوند به دنبال کمال هست، یعنی کمال حق در او هم ریزش کنه و یک نزدیکی و قرابت و هویتی و شخصیتی با خداوند پیدا کنه. اما هدف دوم و غایت قصوای عرفا در عشق الهی اتحاد با حق، یعنی همون چیزی که در عرفان فناء فی الله و بقاء بالله می نامیم، یعنی فناء در خداوند بدون این سلوک عاشقانه هم میسر نیست. انشاءالله در جلسات آینده در باب مفهوم فنا در عرفان اسلامی مشروحاً سخن خواهم گفت، ولی فعلا تا اینجا خدمتتون باشه که عشق عرفانی و عشق الهی این دو هدف عمده رو دنبال میکنه. اما یک سؤال مقدری هم در عرفان اسلامی وجود داره که آیا این دو نوع عشق با هم تعارض دارند یا اینکه با هم قابل جمعند؟ بعضی از عرفای ما رأی به عدم جمع دادند، یعنی که عشق انسانی و عشق الهی در عرض یکدیگر هستند. اما عارفانی هم چون مولوی، شمس تبریزی و حافظ، رأیشون این بوده که این دو نوع عشق در طول یکدیگر هستند و با یکدیگر قابل جمعند، همون گونه که عارف جلیل القدر ما مولوی آموزش داد: عاشقی گر زین سر و گر زان سر است، عاقبت ما را بدان شهر رهبر است. یعنی در نهایتش هر دو نوع عشق به یک جا ختم خواهد شد اگر ادامه پیدا کنه. این اگرش خیلی مهمه، یعنی این پروسه اگر که ادامه پیدا کنه و انسان بتواند بر مرکب عشق که سوار شد زمام او رو به دست بگیره و به قول حافظ ثبات قدم داشته باشه و از شدائد و مصائب و مشکلاتش دلگیر نشه، حقیقتا همه این عشقها به عشق الهی رهنمون خواهد شد. در عرفان اسلامی دو تا تعبیر وجود داره که مایلم در باب او قدری سخن بگم. یکی تعبیر عشق مجازی است و یکی هم عشق حقیقی. بر زعم عارفان ما عشق مجازی همون عشقهای انسانی است، عشق حقیقی عشق الهی است. البته توجه داشته باشین که مراد عارفان ما این نیست که عشقهای انسانی واقعی نیستند، مرادشون این نیست که عشقهای انسانی فاقد ارزشند و یا این که صفت عشق رو به رابطه دوتا انسان نمیشود اطلاق کرد، بلکه مرادشون این هست که در نسبت با خداوند عشق دو انسان مجازی است، نه در نسبت اون دو انسان با هم دیگه. بار دیگه تکرار میکنم، در نسبت با خداوند عشق دو انسان مجازی است، نه در نسبت خودشون با هم. پس بنابراین عشقهای انسانی هم واقعی هستند و حقیقتا میتوان وصف عشق رو در مورد محبت فیما بین دو انسان استفاده کرد. اما چرا سخن از مجاز و حقیقت میشه؟ ببینید، بر رأی عارفان ما مجاز پل و گذرگاه حقیقت هست. به عبارت دیگه عشق مجازی پلی هست که میتواند انسان رو به عشق الهی ببره، پلی است برای عبور و برای گذار. چگونه این اتفاق میفته؟ اساساً زیبایی و زیبایی گرایی و جمال گرایی و رقیق شدن و لطیف شدن احساس و روح انسان در حقیقت مقدمه مطلوبی هم هست برای اینکه انسان به عشق الهی واصل بشه. امکان نداره کسی عواطف لطیف نداشته باشه، روح لطیف نداشته باشه، اما بتواند به عشق الهی برسه. این که میگوین عشقهای مجازی هم پلیس به سوی عشق حقیقی، مراد همین هست که با لطیف شدن احساس و روح انسان و اینکه اساساً انسان چشم زیبابین پیدا میکنه، اینها همه مقدمات مطلوبی هم هستند برای رسیدن به عشق الهی. اجازه بدید این نکته دقیقی هم در این رابطه خدمتتون عرض کنم. حق تجلیهای متعدد و متکثری داره. در قرآن کریم ما وقتی که لفظ حق رو میبینیم، مراد خداوند هست در شکل عام و کلیش، the general and abstract sense. حق به ذات برای ما آدمیان قابل درک نیست، قابل فهم نیست. به عبارت دیگه حق باید از اون شکل انتزاعی و ابسترکت خودش چند پله پایین بیاد، از احد بودن خارج بشه. خداوند تا وقتی که احد هست برای ما انسانها قابل درک و قابل فهم نیست، چون که پنداری به دور خودش حجابی کشیده و از شناخته شدن و آشکار شدن عبا داره. باید از پرده بیرون بیفته که ما بتوانیم گوشه چشمی به او بکنیم و حظی از معرفت او پیدا کنیم. حالا وقتی که حق استپ داون میکنه، به اشکالی تجلی میکنه. فی المثل در نسبت با ما آدمیان حق به صورت رب تجلی میکنه، یعنی پروردگار. وقتی که شما در بکیارد خونتون روزای یه شنبه که دارید باغچه‌تون رو آبیاری میکنید، یه تیکه سنگ افتاده برش میدارید، اون زیر کرم ها رو میبینید، مورچه ها رو میبینید، غیر و ذالک، خداوند در اون لحظه داره بر شما بر وصف هو الرزاق تجلی میکنه، یعنی رزق و روزی با اوست. از این طریق ها هست که با هر تجلی یک بخشی از هویتش خداوند بر ما آشکار میکنه. در یک جایی به صورت رب تجلی میکنه، در یک جا به صورت الرزاق، در یک جا به صورت قادر، در یک جا به صورت حبیب، و اینها همه تجلی های متعدد و متکثری هستند که حق داره. حالا سخن اینجاست، در تمام احوال و شرایط هر جا عشقی هست پرتوی از روی حبیب هم هست، و در نهایت عشق مجازی هم به عشق الهی راه خواهد برد. اما یه تذکری هم برای هوشیاران در این مجلس، تذکر اینجاست که عشقهای مجازی یعنی عشقهای انسانی عموماً معطوف به معشوقهای ناپایدارند، لذا با از دست رفتن معشوق حالت یأس، حزن، اندوه و نومیدی بر انسان حادث خواهد شد. اما معشوق الهی هو الباقی، باقی و پایدار است. ای وای بر ما مسلمان ها که معمولا وصف هو الباقی رو بالای آگهی های ترحیم می نویسیم در مجالس مرگ. هو الباقی یعنی معشوق الهی باقی و پایدار است. از طرف دیگه چون قادر متعال هست، توان وفای به عهد رو هم داره. He will never break up with you. و چون هیچ وقت break up از ناحیه او نیست، یأس و اندوهی هم در کار نیست. از همان رو هست که معشوق الهی در قرآن کریم ندای لا خوف ولا تحزن میده، یعنی هر کس که محبت او در دلش نشست، هر کسی که با او وصل شد، هیچ وقت نه حزن خواهد داشت و نه اندوه و نه عدم امنیت. در وصل به حق آرامش پایدار نصیب عاشق خواهد شد. ایمان یعنی همین، یعنی رسیدن به حریم معشوق و معبود. این که انسان بتواند در مجلس او بنشینه و دل رو کاملا به او سپرده باشه، و اگر چنین چیزی وصف انسان و سیر انسان شد، دیگه هیچ با حزن اندوه و غم و همینطور ناامنی بر او روی نخواهد آورد. این مختصری بود در باب عشق انسانی و عشق الهی. اجازه بدید در باب وسعت و عمق عشق هم چند دقیقه برای شما سخن بگم. ببینید، عشق اولا رابطه ایست دو طرفه، two way street. ثانیا مبنای این رابطه محبت و دوستی است، و ثالثا این محبت و دوستی ذو مراتب هست، یعنی مدارج و شؤون مختلفی داره. It's a spectrum. عشق یک ظرفیت روحی روانی دائما رو به تزاید هست. با زبان تمثیل اگر سخن بگم، عشق مانند بهمن یا اولنچ میمونه. هرچه بیشتر شتاب میگیره و هرچه پیشتر میرود، فربهتر و غنیتر میشه. یعنی هم دایره و دامنش وسیعتر میشه و عرصه های و گستره های بیشتری رو زیر بال خودش میگیره، و هم عمق و ژرفای او هم بیشتر خواهد شد. عشق به دریا میمانه. وقتی که وارد شدی هم وسیع‌تر میشه و هم عمیق‌تر. معمولا دریا همینطوریه دیگه، کنار ساحلش خیلی شلو هست، وسطش که رفتی بسیار عمیق خواهد شد. انسان هرچه در سلوک معنوی جلوتر میره و هرچه بیشتر از مدار مادیت فاصله میگیره و وارد مدار معنویت میشه، هم ظرف وجودش از محبت و عشق پرتر میشه و هم محبت و عشقش به محیط پیرامون خودش بیشتر ریزش میکنه. یعنی انسانی که حقیقتاً عشق رو تجربه کرده، پا به هر کجا که گذاشت عشق هم به دنبال او روان خواهد شد. یعنی این به هر جا که رفت محبت هم به دنبال او روان خواهد شد. پس بنابراین مراد بنده این هست که عشق همواره با معنویت همزاد هست و با مادیت بیگانه. اصلا ماتریالیزم عشق رو بر نمیتابه. انسان فقط و فقط در لحظه‌ای و در هنگامی میتواند عشق رو تجربه کنه که به واقع معنویت گرا شده باشه، همونطور که در یکی دو جلسه آینده متوجه خواهید شد. اما اجازه بدید سخن در باب وسعت یافتن و اکسپنشن عشق اول بگم، بعد در موقع ژرفا و دپتش. از باب تمثیل خدمتتون عرض کنم، یه پیاز رو بگیرید، یه برشی بهش بدید، برش افقی. وقتی که نگاش میکنید یک سری دایره های تو بر تو خواهید دید. حالا در این بحث هم من از این تمثیل پیاز استفاده خواهم کرد. از درونی ترین لایه هرچه که به سمت دایره های بیرونی حرکت میکنید، میبینید که دایره های بیرونی دایره های درونی رو محاط میکنن. یعنی دایره های بیرونی دایره های درونی رو هم شامل میشن. اجازه بدید باید از اون مرکزی ترین دایره شروع کنیم و به طرف بیرون حرکت کنیم. دایره درونی نمایانگر ابتدایی ترین حلقه و مرحله دوستی و عشق است. اون چیزی رو که اصطلاحاً ما میگیم دوست داشتن خود، بقای نفس یا سلف پرزرویشن، این که انسان تن به هر مشقت و سختی میده تا خودش رو حفظ کنه، همش به دلیل این هست که خودش رو دوست میداره. شما وقتی که بیمار میشید اگر خودتون رو دوست نمیداشتید روی کاوچ مینشستید در آن میمردید. اما این که انسان خودش رو دوست میداره نسبت به بقای خودش هم حساس هست. حس خود دوستی وقتی که درست کانالیزه بشه، در مجرای صحیح خودش جاری بشه، احترام به نفس یعنی سلف ریسپکت رو به دنبال خواهد داشت، سلف ورث رو به دنبال خواهد داشت. و این سلف ریسپکت و سلف ورث منشأ خیرات و حسنات بسیاری برای انسان در مسیر کمال و رشد وجودیش هست. یعنی اگر انسان سلف ریسپکت نداشته باشه، برای نفسش احترام قائل نباشه، هیچگاه نمیتواند اولین قدمها رو هم در سلوک کمال برداره. این دایره اولیهش هست که علل عموم انسانها دارن. متاسفانه بعضی موقعها ما در همین دایره درونی در جا میزنیم و به دایره های بیرونی دیگه گذار نمی کنیم. حالا اونهایی که توفیق پیدا میکنن به اون مدار بالاتر و دایره بیرونی هم برسند، دوستیشون توسعه پیدا میکنه و از دوست داشتن خود به دوست داشتن خانواده هم میرسند. یعنی به جایی میرسند که دیگه همسر خودشون، فرزندشون، پدرشون، مادرشون، برادرشون و خواهرشون رو هم مثل خودشون دوست می‌دارن. به عبارت دیگه محبت و علاقه انسان به خانوادهش به جایی میرسه که اعضای خانواده رو هم عین خودش می‌بینه. دیدید وقتی که فی‌المثل یک برادری کلیه‌هاش از کار می‌افته، برادرش حاضر میشه یکی از کلیه‌های خودش رو به برادرش بده. این نمودار گذار به این مرحله است. وقتی که یک برادری یک کلیه خودشو به برادر دیگه میده، یعنی حقیقتاً داره میگه که دیگه مال من و مال تو در رابطه ما وجود خارجی نداره، همه چیز من از آن تو هم هست، من جمله ارگانهای بدن من که اصلا حیات خودم به او قائم هست. این حد از محبت بسیار نیکوست، اما باز هم انسان غالب انسانها از این مرحله فراتر نمیرند و این مرحله یعنی مرحله دوست داشتن خانواده، محبت نسبت به خانواده رو بالاترین و حد ممکن و حد مطلوب در عشق ورزی می‌یابند. در حالی که انبیاء الهی، عارفان ما و علمای اخلاق آموزش دادن که شرط انسانیت، شرط هدایت یافتگی و نجات یافتگی این هست که در محبت و دوستی انسان از محدوده خانوادگی خودش هم فراتر بره، همان گونه که امیرالمؤمنین علی علیه السلام آموزش میده در نهج البلاغه. خطاب به فرزندش امام حسن میفرماید اجعل نفسک میزانن بینک و بین الناس، در ارتباطاتت با مردم خودت را میزان قرار ده. احب للناس ما تحب لنفسک، برای مردم آن چیزی را دوست بدار که برای خودت دوست می‌داری. ببینید سخن امام همون چیزی هست که در علم اخلاق به اون میگن the golden rule of ethics، اصل طلایی اخلاق. یعنی انسان حقیقتاً نمیتواند رفتار اخلاقی داشته باشه مگر این که به این مرحله از عشق ورزی و محبت رسیده باشه، یعنی به گونه ای که از دایره خانوادش هم حتی فراتر رفته باشه. حالا برای عملی ساختن سخن امام و برای پایبندی به اون اصل طلایی اخلاق، انسان حاجتمند به این هست که محبت و عزیز داشتن خود و خانوادش رو ازش فراتر بره، به طوری که سایر افراد هرچند با اونها رابطه خونی و پیوند خانوادگی هم نداره، در این حال اونها رو اعضای خانواده خودش ببینه، نه اینکه فیلم از فقط به لحاظ تئوریک معتقد باشه، به لحاظ عملی هم این گونه ببینه سایر افراد رو. یعنی اگر به فرزند خودش عشق می‌ورزه، فرزند همسایه رو هم نیز عمیقاً دوست بداره. کثیری از آیات اخلاقی قرآن کریم فقط با عطف به این قاعده قابل درک و قابل فهم هستن. یکیشو فعلا فقط براتون مثال می‌زنم، در باب ارث بردن ورثه، پیامبر اکرم پیرواش رو به گونه ای تربیت کرده بود که همسایگانشون رو همچون اعضای خانواده خودشون دوست می داشتن. انقدر پیامبر تأکید کرده بود به فراموش نکردن حال همسایه که مسلمان ها این توهم براشون پیش آمده بود که همسایه هم ارث می بره. بعدن این آیات در قرآن کریم نازل شد که فرمود همسایه ارث نمیبره، فقط اعضای نزدیک خانواده. ببینید خود این نشون دهنده این هست که پیامبر اکرم، پیامبر ما چگونه پیروان خودش رو آموزش میداد، یعنی همواره به مدارها و مدارج و شؤونات بالاتری در محبت و عشق نائل بشن. یکی از نمودهای عشق فراگیرتر از خانواده ناسیونالیزم هست. ناسیونالیزم حال مکتبی است که در اون تأکید میشه محبت به خانواده ملی به اون توجه بشه، یعنی انسان محبت خودش رو از خانواده خودش به خانواده ملتش ارتقا میبخشه. انسان ناسیونالیست هم میهنانش رو اعضای خانواده خودش میبینه، به اونها عشق میبرزه و در لحظه خطر هنگامی که موجودیت خانواده ملی به مخاطره افتاد، برای نجات خانواده ملی حتی از جان خودش هم میگذره، بدون اینکه توقع هیچ چشم داشتی رو داشته باشه. شما یه لحظه تصور کنید در موقعی که دشمنان به یک کشوری حمله میکنن، اون کسانی که سینه سپر میکنن و در جبهه ها میجنگن توقع چه پاداشی دارن، در حالی که میدانن خیلی هاشون ممکنه هیچ وقت دیگه به خانه و کاشانه خودشون بر نگردن. این نمود عشق هستیه که انسان عشق پیدا کرده به هممیهنانش. قهرمانان ملی و شهدای ملت ها که زندگی خودشون رو در خدمت اعتلای ملت هاشون وقف میکنن از این طایفه اند. اینها توانستن به این مرحله و مدار از عشق عروج کنن. اما یک مداری فراتر از این یکی هم وجود داره، یعنی اگر ما بتونیم به یه حلقه بیرونی هم گذار کنیم، وقتی که بر مرکب عشق سوار شدیم دیگه در عشق و محبت به هم میهنان خودمون در جا نزنیم. انترناسیونالیزم یکی از مصادیق گذار به اون مرحله بالاتر در عشق هست، یعنی حلقه عشق رو از خانواده و خاک خود به همه خاک جهان توسعه دادن. یعنی شما چتر محبت و دلبستگی خودتون رو اونقدر بزرگ بکنید که همه انسانها در زیر این چتر قرار بگیرن، دل خودتون رو اونقدر بزرگ بکنید که خیلی ها در اون جای بگیرن. عارف ما مولوی حقیقتاً به چنین مرحله‌ای نائل شده بود. شما یک نظر مختصری هم اگر به دیوان کبیر او بکنید، عبارات فراوان میابید از اینکه چگونه او توفیق یافته بود که با همه مخلوق و همه انسانهای مخلوق خداوند یک رابطه صمیمی و عاطفی برقرار کنه. به این ابیات توجه کنید، همه حتما شنیدید: چه تدبیر ای مسلمان که من خود را نمیدانم، نه ترسا نه یهودیم نه گبرم نه مسلمانم، نه شرقیم نه غربیم نه بریم نه بحریم، نه از کان طبیعیم نه از افلاک گردانم، نه از هندم نه از چینم نه از بلغار و سقسینم، نه از ملک عراقینم نه از خاک خراسانم، مکانم لا مکان باشد، نشانم بی نشان باشد، نه تن باشم نه جان باشم که من از جان جانانم. ببینید این عروج به یک مرحله هست که حقیقتاً میگوید من که مسلمانم در این حال گبر هستم، یهودی هستم، مسیحی هم هستم. اینها شعار نیست. اگر شما به چنین مداری برسید در عشق و محبت، شما با آدمهایی که نه در فرهنگ، نه در ژنتیک، نه در زبان، نه در تبار، نه در دین و مکتب و عقیده با شما یکسان نیستند، در این حال همشون رو مانند افراد خانواده خودتون دوست می‌دارید. یعنی حقیقتاً وقتی که جان یک انسان به مخاطره افتاد، اول نگاه نمی کنید که پوستش چه رنگیه، ازش نمی پرسید کجایی هستی، سهل است، ازش نمی پرسی ایمان داری یا نداری. به وصف انسان بودن او رو در زیر چتر محبت و عشق خودت رو هم آوردی. و این خواهران و برادران یک ظرفیت روحی روانی بسیار فراخ طلب میکنه. غالب انسانها به این مرحله نمیرسن در محبت و عشق ورزی. در سطح عشق انترناسیونالیستی کلیه تمایزات اعتباری زائل میشه. اون که بر جا میمانه و قائمه نسبت انسان با جهان آدمیان میشه انسانیت هست. آنچه تو رو با همه آدمیان دیگه پیوند میده، یک دل میکنه، یک سو میکنه، جوهر انسانیست. این که همه انسانها رو صرف نظر از جغرافیای زیستشون و تبارشون و دینشون و مکتبشون عضو خانواده خودتون دانستن. همون حکمتی که افضل المتکلمین سعدی آموزش میده، حکمتی که در و دیوار سازمان ملل متحد رو به نقش خودش مزین ساخته. بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نباشد قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. ببینید، این یعنی عشق انترناسیونالیستی، رسیدن به مرحله ای که حقیقتاً انسان دیگه تفاوت‌های ظاهری رو دیگه نبینه، یعنی خیلی فراتر از سکین ببینه. به هر حال خواهران و برادران، عارفان ما آموزش دادن که کمال معنوی باعث میشه که حس نوع دوستی در انسان بیدار بشه. یعنی یه گیج هست دیگه، نه؟ شما هر وقت میخواهید ببینید تا کجا معنویتگرا شدید، ببینید تا کجا نوع دوست هستید. اگر تمایزات ملی، باوری، تباری در چشم شما برجسته شدند، این نشان دهنده این هست که شما هنوز گام چندانی در عرصه معنویت‌گرایی بر نداشتید. یعنی هنوز در بند مدار مادیت هستید. یعنی هنوز به اسکین‌ها، هنوز به اجسام نگاه می‌کنید. هنوز به قول مولوی وارد عالم ارواح و جان‌ها نشدید. اون کسی که به عالم جانها ارتقا پیدا میکنه، با جان جانان وصل میشه، او دیگه هیچ وقت تمایزات جسمی و ظاهری رو اصلا به چشمش نمیاد. عرفان، متون عرفان اسلامی ما محشون و مملو هست از این حکمتهایی که آموزش دادن عرفای ما. من دو تا از این سخنها رو خدمتتون عرض میکنم تا ببینید تا کجا عارفان ما به نوع دوستی بها می دادن. شیخ ابوالحسن خرقانی از عارفان جلیل القدر ایرانی مسلمان ما در خطه خراسان بود، 700-800 سال پیش. این عبارت زیبا از اوست. این حال می خواهد که اولویت من در زندگی چی هست. عالم بامداد برخیزد طلب زیادتی علم کند، و زاهد طلب زیادتی زهد کند، و ابوالحسن در بند آن بود که سروری به دل برادری برساند. یعنی میگه من صبح که ادر خونه میرم بیرون، نه هدف این دارم پولم بیشتر بشه، مایملکم بیشتر بشه، نه حتی دنبالی هستم که برم معارف بیشتری هم کسب کنم. سرور رساندن به دل یک انسانی، اینها شعار نیست دا، یاردستیک هست، چیزیست که باید تجربه کرد. شما هر وقت در زندگی روزمرتون چنین چیزی رو با گوشت و پوست و استخونتون لمس کردید، بدانید به مدارج بالای از معنویت گرایی رسیدید. این دومیش دیگه با آبطلا بنویسید، به در و دیوار منزل هاتون بزنید. ای وای بر ما ایرانیان، ای وای بر ما ایرانیان امروز. شیخ ابوالحسن دستور داد بر سردر خانقاهش این عبارت رو حک کردن: هر کس بدین سرا درآید، نانش دهید و از ایمانش نپرسید. چه آن کس که درگاه خداوند به جان بیرزد، یقیناً بر خان بوالحسن به تکنانی بیرزد. یعنی اگر فردا از شما کسی طلب کمک کرد، ازش نپرسید مسلمانی شیعه هستید یا نه. اون که انقدر در چشم خداوند عزیز بوده که خلقش کنه، دیگه به اندازه 50 سنت ارزش نداره در چشم ما. خواهر من، برادر من، اگر میخواهید اسلام رو یاد بگیرید، از شیخ ابوالحسن یاد بگیرید که دین معنویت هست، دین اخلاق هست. در هر حال این هم باز حد اکثرش نیست. یعنی ما به اون مدار عشق انترناسیونالیستی رسیدیم که همه انسانها رو اعضای خانواده خودمون ببینیم، اما یه حلقه بالاتری هم هنوز وجود داره. اون حلقه ایست که ما هر چه که موجود هست چون وجودش وامدار خدا هست، چون وجودش از آن خدا هست، او رو دوست می‌داریم. یعنی حالا دیگه سفره دلمون رو باز می‌کنیم به روی هر چه که موجود هست، از یک مگس گرفته تا یه مورچه گرفته. درک می‌کنید امیرالمؤمنین چی آموزش میده در نهج البلاغه وقتی که میگه به خدا سوگند اگر اقالیم هفتگانه جهان رو به من بدن و بگن یک مورچه‌ای که داره راه میره، it's after its own business، یه تکه کاهی بر دهن داره، اقالیم هفتگانه رو بهت میدیم، این پرکاه رو از دهن این مورچه در بیاد. امیرالمؤمنین میگه به خدا سوگند این کار رو من نمی کنم. چه فرقیه بین اون مورچه و انسانها؟ بصیرت لازم هست. هیچ وقت فکر کردی چی میگه امیرالمؤمنین در نهج البلاغه؟ رسیدن به مرحله ای که چون خداوند رو دوست میداریم، هرچه هم که خداوند خلق کرده دوست میداریم. صعود به این اوج و رسیدن به این نقطه در توسعه وجودی انسان رو با جهان آشتی میده. یعنی انسان در این سطح با هر چیزی که موجود هست صمیمیت پیدا میکنه، هم با آدمیان و هم با طبیعت. انسان مدرن که طبیعت رو ویران میکنه، طبیعت رو تخریب میکنه، چون که در مدار مادیت زندگی میکنه، حظی از معنویت و عشق نبرده. مولوی اونجایی که در مثنوی میگه، یکی از الفاظی که برای خودش قائله لغت صلحه، میگه من در صلح هستم، با خداوند صلح کردم و چون با او در صلحم، با انسانها و موجودات او هم در صلح و صفا زندگی میکنم. ببینید یکی از اساسی ترین جلوه های عشق الهی همین هست، عشق به همه موجودات من جمله انسان ها. این گونه نمود پیدا میکنه عشق الهی. صحبت رو به اینجا رسوندم که عرض کنم، فکر نکنید حالا عشق الهی یه چیز خیلی پیچیده ایه. یکی از نمودهای عشق به خداوند همین هست که انسان در دلش محبت همه جای بگیره. عشق الهی همه این دایره ها رو در بر میگیره، جایگزین اونها نمیشه. یعنی اینطور نیست که شما محبت اونها رو بیرون کنید، بلکه محبت همه اونها رو در آن واحد در دلتون دارید. به عبارت دیگه مدارهای فوقانی نافی مدارهای تحتانی نیستند. همونطور که مولوی گفت چون که صد آمد نود هم پیش ماست. نکته کلیدی اینجاست، در حرکت از مرکز به طرف بیرون، اون مرکزش چی بود؟ من بود. هر چه از اون مرکز فاصله میگیرید من چی میشه؟ کم رنگ تر میشه، او برجسته میشه، ما برجسته میشه. به عبارت دیگه خود و من، سلف و می کم رنگ میشه، من در او زائل میشم، من در ما محو میشه. یکی از معانی فناء الله یعنی همین، یعنی دیگه منی وجود نداره. گام زدن در سلوک عشق من و منیت ها رو زائل میکنه، من در او فنا و محو میشه. همین کمرنگ شدن مرز بین من و او، من و ما هست. همین به محاق رفتن منیت هاست که انانیت ها رو زائل میکنه. انانیت یعنی چی؟ خودخواهی. فرعون وقتی که گفت انا ربکم الاعلا، من رب بزرگتر شما هستم، چون که خود پرست بود و در دلش غیرخواهی راه نیافته بود، به تبع این منیت بود که اون انانیت رو گفت. به عبارت دیگه رفتن به محاق رفتن من و زائل شدن من در او و در ما باعث میشه که دشمنی ها، عداوت ها کین توزی ها عملا بلا موضوع خواهند شد. اینم یاردستیک دوم، هر وقت که شما کینه و نفرت در دلتون هست بدانید که از معنویت دارید دور میافتید. هر چه که انسان بیشتر خشونت رو دنبال کنه، عداوت رو دنبال کنه، خواهر من، برادر من، چیزی به اسم خشونت مقدس نداریم، زور خوب نداریم، زور همش بد هست، خشونت همش بد هست. مجاهد اگر سلاح برمیداره برای اصالت دادن به زور نیست، برای از اصالت انداختن زور هست. ای وای بر ما مسلمان ها که لغت جهاد رو هم درست درک نمی کنیم. جهاد برای این نیست که زورگویی و قلدرمنشی رو بر صدر بشونید، برای این هست که قلدرمنشی و زورگویی از اصالت بیفته. به هر حال خواهران و برادران، گام زدن در سلوک عشق باعث میشه که صلح و صفا و آرامش درونی و بیرونی ممکن و میسر بشه. ایمان یعنی همین، ایمان یعنی رسیدن به همون مرحله صلح و صفا با خود و بیرون، یعنی با خود و با دیگران در صلح زیستن. چه زیبا گفت مولوی در باب ایمان: ایمنی وست و جهانی در امان. میگه انسانی که انسان مؤمن چون که به حریم امن وارد شده، اول خودش از دست خودش در امانه، یعنی سلف دیستراکت نمی کنه. چون خودش از دست خودش در امانه، به تبع دیگران هم از دست او و از آزار و اذیت او در امان هستند. اون کسانی که دیگران از دستشون در امان نیستن، با خودشون هم در صلح زندگی نمی کنند. انسان تا اول به خودش بیرحمی نکنه نمی تواند نسبت به دیگران بیرحم باشه. اون کسی که توفیق پیدا می کنه که دیگری رو شکنجه بده، که ابتداعا خودش رو شکنجه داده. انسانی می تواند به دیگری دروغ بگوید که ابتداعا تونسته به خودش دروغ بگه. درک میکنین چه عرض میکنم؟ پس بنابراین خواهران و برادران، از اینجاست که در نزد عارفان ما همچون مولوی، عشق نیروی محرکه و موتور ایمان هست. The engine of faith and religiosity is love. قلب عشق قلب تپنده ایمان و دینورزی است. اون کسانی که از نعمت محبت و عشق بی نصیبند، حظی از ایمان راستین ندارند. حالا اجازه بدید که یک مقداری هم صحبت کنم در باب تعمیق یافتن عشق. تا الان سخن بر سر وسعت یافتنش بود، یعنی دایره های بیشتری رو در مدار عشق نصیب خودمون کردن، ولی اینها همش تا الان حرکت افقی بوده. اما عشق یک حرکت عمودی هم داره، یعنی عشق میتواند هر نوبت عمیق‌تر هم بشه. سخنانی که به خدمتتون تا الان عرض کردم هم در باب عشق انسانی صادق هست، هم در باب عشق الهی. از این به بعد هم همینطوره. بقیه صحبت‌ها و عرایضم را هم میتوانید به عشق انسان‌ها اطلاق کنید و هم به عشق انسان و خداوند. حالا چون ما ایرانی‌ها طلا خیلی دوست می‌داریم، با این سوال شروع می‌کنم عرایضم رو: فلزات قیمتی رو بر چه ضابطه ای قیمت گذاری می کنیم؟ فی المثل بهای طلا به چه چیز وابسته است؟ طلا به ایار وابسته است. ایار یعنی چی؟ خالص بودنش از سایر اجرام و اجسام. یعنی هر چه طلا خالص‌تر، ایارش هم بالاتر، و لذا طلا طلاتر. عشق هم ایار داره، عشق هم ایار داره. حالا هر معیار و ایار عشق چی هست؟ اخلاص. اخلاص هر چه میزان اخلاص در محبت و عشق ورزی بیشتر باشه، این باعث میشه که عشق هم عمیق‌تر. پس بنابراین خلوص عاشق در عشق ورزی مشخص کننده ژرفا و عمق عشق او هم هست. اینم باز یه یاردستیکیه برای ما، یعنی شما وقتی که میخواید میزان محبت و عشقتون رو نسبت به همسرتون ارزیابی کنید، به خلوصتون نگاه کنید. اخلاص حالا یعنی چی؟ کلیگویی نکنید. اخلاص یعنی پاک و بری بودن از نیتهای غیر، پاک و بری بودن از نیتهای غیر، یکتایی. یعنی فقط یک هدف رو مد نظر داشتن و یک چیز رو خواستن، همان گونه که شیخ بهایی آموزش داد، ما ز دوست غیر از دوست مقصدی نمیخواهیم، ما ز دوست غیر از دوست مقصدی نمیخواهیم. در سلوک عشق هر چه عاشق نیت خودش رو خالص تر کنه و مطلوب رو خود معشوق بداند، عشقش عمیق‌تر و خالص‌تر هست. لذا تعمیق یافتن عشق یک سپکتروم و یک طیف هست، تا این که شما در عشق ورزی چه چیزی رو طلب می‌کنید و طالب چه چیزی هستید. یعنی اگر عرض محبت می‌کنید، عرض ارادت می‌کنید، طالب چه چیز هستیم در این عرض محبت و ارادت؟ با معیار اخلاص ژرفای دوستی و محبت و عشق رو به این سه صورت می شود تقسیم بندیش کرد. سه تا لایه داره. از اون وقت حالا ما لایه های افقی رو گفتیم، حالا سه تا لایه عمودی رو ارزیابی کنیم. اولین لایه دوستی ناظر بر روابط اجتماعی است. وقتی که دو انسان با هم معاشرت می کنند، به مرور زمان احساس نزدیکی و الفتی بین اونها به وجود میاد. علارغم این محبت و الفتی که نسبت به یکدیگر دارند، در نهایت هر کدامشون برای خودشون زندگی می کنند. یعنی در عین علاقه مندی به یک دیگه، از هم دیگه هیچ چشم داشت و توقعی هم ندارند. در محیط مدرسه و محیط کار، در کوچه و بازار، غالب دوستی ها اینطوری هستند. درست شد؟ یعنی دو تا آدم با هم رابطه عاطفی برقرار می کنند، اما زندگی های کاملا مستقل و جدایی هم از هم دارند. هنوز مال من و مال تو خیلی عریان و برهنه نمودار هست. البته این حد از محبت نیکو هم هست، چرا که اگر نباشه، یعنی انسان احساس غریبگی و ایزولاسیون میکنه، در آیسولیشن زندگی میکنه و ای بسا که عداوت و کینه و دشمنی هم زیاد داشته باشه. حالا آدمی که میتونه همین حداقلی از عواطف رو هم نسبت به دیگران داشته باشه، در عین رعایت استقلال خودش از دیگران، باز حداقل باعث میشه که احساس غریبگی و بیگانگی با دیگران نکنه. عداوت و دشمنی رو خیلی مقوله خوب ارزیابی نکنه. اما این گونه دوستی ها و محبت ورزی ها عمق چندانی نداره. به ویژه، خوب به این سخن توجه کنید، به ویژه با چالش ها و تحمل شدائد و سختی ها بیگانه است. یعنی اصولا این نوع محبت سختی رو بر نمیتابه، تحمل هیچ رقم شدائد رو نداره، با اولین معضل و چالش فرو میپاشه. پنداری به طور قراردادی هر دو طرف میدانند که رابطه‌شون دامنه و برد چندانی نداره، لذا توقعی هم از همدیگه ندارند که در موقع سختی با یکدیگه باشن. هر دوشون به طور قراردادی میدانند که در روز سختی در کنار هم نخواهند بود. غالب دوستی ها و محبت ورزی ها در بین انسان ها این گونه هست. اما اگر محبت عیارش بالاتر بره، خالص‌تر بشه، عمیق‌تر بشه، یک دوستی و محبتی میشه مبتنی بر انتظار متقابل. یعنی اینکه دو نفر محبت و عشقشون به قدری شدید میشه که حس فداکاری و گذشت به خاطر یکدیگه در بین اونها پدیدار و نمودار میشه. یعنی حالا یواش یواش حاضرن به خاطر طرف مقابلشون از خودشون و از اون چی که خودشون دارن هم گذشت کنن، حس فداکاری و سکریفایس یواش یواش به وجود میارن. در این حالت زندگی های کاملا جدا از یک دیگر مرحله پیشین مرزهاش دیگه مخدوش میشه، ایندیپندنس جاش رو اینتردیپندنس میگیره. یعنی ما دیگه استقلال تمام نسبت به محبوب خودمون نداریم، پنداری که با هم وابسته هستیم. در این مرحله نیاز به یک دیگر کاملا محسوس هست، به طوری که غیبت و دوری زندگی هر دو نفر رو تحت تأثیر خودش قرار خواهد داد. به عبارت دیگه هر دو نفر به خاطر همدیگه زندگی می کنن. از یک دیگر انتظار محبت و فداکاری دارن. در چنین مقامی محبت و عشق دو جانبه است و متکاش هم انتظار متقابل هست، همون چیزی که در انگلیسی میگیم reciprocity، قدری میدهی و قدری میگیری. یعنی عاشق و معشوق از یکدیگه توقع دارن که اگر یکی یک قدم پیش آمد، طرف مقابل هم یک قدم پاشو جلو بگذاره. یک قرارداد نانوشته‌ای بین اون دوتا حاکم هست، unwritten protocol. طرفین از یکدیگر انتظار جهد و کوشش در استحکام روابط فیما بین رو دارن. They expect each other to sacrifice some. در این نوع محبت و عشق ورزی سودمندی متقابل حاکم هست، سودمندی متقابل، یعنی محاسبه سود و زیان جاری هست بین اونها. در یک کلام در رابطه این دو طرف علت وجود داره. اگر علت از بین رفت، دوستی و محبت هم از بین خواهد رفت. به این اصطلاحاً عرفا میگن عشق با علت. برای مثال علل عموم ازدواج ها بر چنین درکی از عشق استوار هست. یعنی هر دو همسر از هم انتظار دارند که در تحکیم مبانی مودت و دوستی و عطوفت ها کوشا باشند. اینطور نیست که یک نفر کوشا باشه دست و جلو بیاره، طرف مقابل هم عقب برسه، عقب بکشه. عشق با علت یعنی همین، یعنی علت که از بین رفت به تبعش طلاق صورت تحقق پیدا خواهد کرد. هر وقت که دوتا انسان با هم طلاق میگیرن، به عبارت یعنی علت وجودی محبت دیگه از بین رفته. خدایی نکرده روز اول به خاطر مال با هم ازدواج کردن، مال از بین که رفت یعنی علت دوستی هم دیگه زائل شده. به خاطر زیبایی فیزیکی بوده، حالا دیگه طرف دیگه چین چروی به صورتش افتاده، علت محبت دیگه از بین رفته. اینا همه عشقای با علت هم دیگه، نه؟ اما یه مرحله سومی هم در عشق هست که مشخص میکنه عیار عشق و خلوصش بالاتر رفته، و این دوستی و محبتی است بر کنار از هر گونه انتظار و توقع. غالب انسان‌ها به چنین مدارجی از محبت و عشق ورزی نمی‌رسند. قلیلی از انسان‌ها چنین رقم از عشقی را می‌توانند تجربه کنند. به عبارت دیگه بالاترین درجه خلوص در عشق این هست که عاشق بدون هیچ چشم داشت و توقعی به معشوقش عشق ببرزه. به عبارت دیگه عاشق عمل خودش رو بر عکس عمل معشوق استوار نمی کنه، یعنی هیچ وقت عمل نمی کنه و در عملش نظر داشته باشه به عکس عمل معشوقش، رفتار خودش رو با پاسخ معشوقش متناسب و سازگار نمی کنه، بلکه رفتارش حاکی از عشق بی علت هست، عشق عاری از هر گونه رنگی. به عبارت دیگه عاشق برای معشوق زنده است، بدون هیچ چشم داشتی فرمانبردار امر معشوقش هست. خواهران و برادران، در چنین مرحله‌ای دیگه چرت که انداختن، محاسبه سود و زیان مدخلیتی نداره. در مرحله پیش عشق چی بود؟ در سطح سوپرفیشال ترش عشقی بود که بر محاسبه سود و زیان استوار بود دیگه، نه؟ هیچ وقت شما دست دراز نمی کنید برای بار دوم اگر بار اول محبوبتون پاسخ دست دراز کردن شما رو نداد. اما در این مرحله دیگه رفتار شما عاقلانه نیست. عاقلانه یعنی چی؟ محاسبه سود و زیان دیگه اینجا مبنا نیست. مولوی به زیبایی هرچه تمامتر برخی از اوصاف این گونه عشق ورزی رو به ما آموزش میده. این عشق ورزی اوصاف خاص خودش داره. خوب به این عبارات مولوی توجه کنید. لاابالی عشق باشد نی خرد، عقل آن جوید کز آن سودی برد. ترک تاز و تنگداز و بی حیا، در بلا چون سنگ زیر آسیا. توصیف عشق ها، ترک تاز و تنگداز و بی حیا، در بلا چون سنگ زیر آسیا. سخت رویی که ندارد هیچ پشت، بهر جویی را درون خیش کشت. پاک می بازد نباشد مزجو، آنچنان که پاک می گیرد زهو. اینجا در بیان مولوی لاابالیگری معنای هرزگی نمیده ها، چون گفت لاابالی عشق باشد نی خرد. لاابالی گری به معنای هرزه بودن به هرزگی نیست، بلکه ملاحظه کار نبودن هست. یعنی انسان عاشق دیگه ملاحظه عکس العمل معشوقش رو نداره. به عبارت دیگه عاشق آدم حسابی نیست، یعنی آدمی که اهل حسابگری باشه مرتب ضرب و تفریق و تقسیم سود و زیان بکنه. اونایی که همیشه این کلکولیترشون رو مثل حسابدارا دست دارن، هیچ وقت قدم خیری بر نمی دارن تا پاداشی درش براشون نهفته باشه، این چنین افراد هیچ وقت عشق راستین و خالص رو تجربه نمی کنن. یعنی اونهایی که اگر که امید بهشت نباشه کار خیر نمی کنند، هنوز به چنین مرحله ای از عشق ورزی نرسیدن. البته بعد هم نیست، غالب با انسانها در همین حد به این حد نمی رسیم، کار خیر میکنیم چون خداوند وعده بهشت هم به ما داده، اما کار خیرمون معطوف هست و مسبوق هست به اینکه بهشتی در کار باشه. اگر بهشتی نمی بود کار خیر هم نمی کردیم. به هر حال در چنین مقامی عشق بر هیچ قیدی و بر هیچ شرطی استوار نیست، همون چیزی که اصطلاحاً میگیم unconditional love. عاشق در مقابل معشوق می ایسته و با حالت رضا و تسلیم، مسلمانیه دیگه نه، با حالت رضا و تسلیم به معشوق می گوید من راضی هستم به رضای تو و بدون هیچ توقعی با اخلاص کامل به تو عشق می‌ورزم و در سودای هیچ پاداشی هم نیستم. به عبارت دیگه، بالاترین سودای عاشق بودن در کنار معشوق هست. این که معشوق گوشه چشمی و عنایتی و نظری به او بکنه، همین نیم نگاه معشوق برای عاشق کفایت میکنه. متون عرفان اسلامی ما پر هست از چنین عباراتی. مولوی چه زیبا گفت در دیوان کبیر در باب این نوع عشق ورزی: من تخت نمیخواهم، من تاج نمیخواهم، در خدمتت افتاده بر روی زمین میخواهم. آن یار نکوی من بگرفت گلوی من، گفتا که چه میخواهی، گفتا که همین خواهم. ببینید، این رسیدن به مرحله‌ای هست که انسان عاشق در مقابل معشوقش بر زمین میفته، به خاک میفته و هیچ تمنایی نداره الا اینکه توفیق افتادن بر خاک رو داشته باشه. اونهایی از شما که نماز عارفان رو ان شاء الله میخوانید، امشب با آقای کیاشیان میگفتم، چه توفیقیه که انسان بتونه در مقابل معبود و معشوقش بر خاک بیفته و سجده کنه. چه توفیقی از این بالاتر؟ در جهانی که غفلت‌ها هر روز تشدید میشن، در جایی که قطاع الطریق و راهزن‌ها خیلی زیادن، اون کسانی که توفیق پیدا میکنن بر خاک بیفتن و همین راضی باشن که توفیق بر خاک افتادن رو دارند، بدانند که محبت حبیب اونها رو در بر گرفته، بدانند که محبتی از جانب او آمده که این توفیق رو شما پیدا کردید. به هر حال بالاترین سودای عاشق بودن در کنار معشوق هست. سعدی هم همین توفیق نظر انداختن به معشوق رو برای تحمل انواع شدائد و مصائب کافی میدانه. میگه من این همه شدائد و مصائب که به من حاصل میشن، فقط همین که توفیق بیابم نیم نگاهی به معشوق داشته باشم برای من کفایت میکنه. گر بزنندم به تیغ در نظرش بی دریغ، دیدن او یک نظر صد چو منش خونبهاست. گر برود جان ما در طلب وصل دوست، حیف نباشد که دوست دوست‌تر از جان ماست. به عبارت دیگه، در طلب وصل عاشق، خوب به این سخن توجه کنید، در طلب وصل عاشق قهر و جفای معشوق رو به همون اندازه میپسنده که وفای معشوق رو. جفای معشوق و وفای معشوق برای عاشق علی‌السویه است. همونطور که مولوی گفت: عاشقم بر لطف و بر قهرش بجد، ای عجب من عاشق این هر دو زد. آن بدی که تو کنی در خشم و جنگ، با طرب تر از سماع و بانگ چنگ. میگه من به مرحله‌ای رسیدم که فارق هستم از محاسبه رفتار معشوق، به طوری که لطف و قهر، جفا و وفای معشوق برای من یکسان هست. در جای دیگه هم باز مولوی آموزش میده: یک دم به باغم میکشی، یک لحظه داغم میکشی، پیش چراغم میکشی تا وا شود چشمان من. هفت آسمان را بردارم و از هفت دریا بگذرم، گر دلبرانه بنگری در جان سرگردان من. مولوی اشاره خیلی لطیفی داره به این که حدیث عشق حدیث کمال یافتن هست. فراز و نشیب‌های سلوک عشق همه برای رشد و شکوفایی عاشق هست. گفت یک لحظه به داغ میکشی، منو به باغ میکشی، یک لحظه داغ، برای چی در آخرش؟ تا وا شود چشمان من. یعنی داغ و باغ فانکشن یکسان دارن برای عاشق، هر دو خدمت میکنن به شکوفایی روحی و معنوی او. به عبارت دیگه سوز و گداز عاشق ناشی از غلیان عواطف کور نیست، بلایند پشن نیست. عاشق سعادت خودش و رهایی از غم یا به تعبیر شرعی فلاح رو فقط در بایار بودن میسر میبینه. حضور معشوق به او گرمی و روشنی میبخشه، برعکس غیبت معشوق با تیرگی و ملالت، پژمردگی و دلمردگی قرین هست. عاشق به این نکته واقف هست و به سر کیمیاگری عشق معرفت داره. او چشم و گوش بسته سمون بکمون امیون و لا تعقلون دل به قضای عشق نداده، هوس هست که چشم بسته عمل میکنه، نه عشق. عشق همواره حظ وسیعی از معرفت برده، یعنی عاشق تیزبین و تیزهوش هست. در چهارچوب درک عرفانی عشق با شعور و آگاهی عمیق و معرفت تناسب و تقارن داره و برعکس هوس و شهوت است که با جهل و عواطف کور ملازم هست. عاشق دل به قضا میده اما و صد اما، همونطور که مولوی گفت عاشقان در سیلاب تند افتادند، بر قضای عشق دل منهادند. اما دل به قضای معبود و معشوقی بستند که عالم مطلق هست، خیر مطلق هم هست. او هیچ وقت برای بندش غیر از خیر طلب نمی کنه. حالا در جایی ممکنه به تناسب احوال فرد او رو به باغ ببره یک روزی و یک روزی هم به داغ بکشه. خواهران و برادران، رفتار معشوق تناسب داره با حالات روحی روانی عاشق، یعنی به نسبت مرحله‌ای که در او معشوق عاشق قرار گرفته، یه وقت وفا میکنه یه وقت جفا، یه روزی قهر میکنه یک روز لطف. حیات خواهران و برادران، حیات ریشه درخت وابسته به آبه، لذا ریشه رو وقتی که در خاک میکنید همواره به طرف مسیری که آب جاری هست حرکت میکنه. عاشق هم بی اراده به دنبال معشوق حرکت میکنه، اما این بی ارادگی به معنای جبر نیست، به معنای چشم و گوش بسته بودن نیست. مقام و مرتبه ایست ورای جبر و اختیار. مقام عشق مقام مافوق جبر و اختیار هست، همونطوری که در جلسات آینده خدمتتون عرض خواهم کرد. عرایضم رو جمع‌بندی کنم و صحبتم رو تمام کنم. عاشق به این مرحله که میرسه، عاشق تسلیم هست. ما در معارف شرعی خودمون تسلیم رو میگیم. چه کسی هست؟ انسان مسلمان، انسانی که تسلیم در مقابل معشوق هست، راضی است به رضای معشوق، مقام رضا. اراده خودش رو در اراده معشوق زائل و مستحیل کرده، همون چیزی که میگیم توکل به اون. توکل، ببینید، توکل، رضا، تسلیم، اینها فقط و فقط موقعی وجه عینی و تحقق واقعی پیدا میکنه که انسان به چنین مرحله‌ای در خلوص در عشق رسیده باشه، و الا قبل از اون مرحله فقط شعارها و الفاظی بیش نیستن. عشق بیرنگ که عارفانی چون مولوی تحت میکنن رسیدن به همین مرحله هست. هم عشق عرفانی و هم عشق انسانی از یک قاعده تبعیت میکنن. وقتی که نیت خالص شد، در محبت و دوستی جز دوست مراد نیست. یعنی انسان فقط خود دوست رو طلب میکنه. در چنین حالتی انسان با انگیزه رحمت با دیگران دوست میشه، نه با انگیزه استثمار، بهره کشی، فریب دادن و سواری گرفتن. You follow what I'm saying؟ قبل از این مرحله همه دوستی ها به رنگ آلوده هستن دیگه، نه؟ دوستی با علته. اگر به کسی سلامی ما میکنیم حتما یه چیزی از اون میخوایم. دوستی با علت. این گونه دوستی ها پایدارند که به هیچ علتی استوار نباشند. در غیر این صورت همون گونه که مولوی گفت، عشق هایی کسبه رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. این که میبینید یه وقتی انسان I love you میگه، فردا دیورس میگیره، اینها عشق های با علت هست. عشقی که آلوده به رنگ هاست. وقتی که عشق بی علت سیر آدمی شد، چه در نسبت با انسان ها، چه در نسبت با خداوند، دیگه ننگی در اون نخواهد بود. در اصطلاح شرعیش خدمتتون بگم، وقتی که ما خیلی عداوتبار دیندارا رو در میاریم، تسبیح میذاریم، ریش بلند میذاریم، دو آتیش دیندار میشیم و فردا به خاطر 100 تا یه تومنی همه باورهامونو میفروشیم، عشق با علته. اون کسانی که هیچ وقت مبانی تئوریک و باوریشون پشت نمی کنن، هیچ وقت غیر از خود محبوب چیزی رو مراد نمی کنن، اونها هیچ وقت ننگی در عواطف و احساسات و عشقشون هم نخواهد بود. خداوند بزرگ رو می خوانیم که نیتهای ما رو برای خودش خالص بگرداند و به ما توفیق دستیابی به مقام تسلیم، مقام رضا و مقام توکل و ارزانی بفرماید. دلهای ما رو به یاد خودش و با نام خودش آباد بگرداند و هرچه محبت غیر از او در دل ما هست همه محو و زائل بشه. انشاءالله به حول قوه الهی در نوبت آینده قسمت بخش دیگری از عرایزم رو پیرامون اوصاف عشق و خصال عاشقان با هم دنبال خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم.